أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شبهاتی در اصل ولایت فقیه و بر نظام ولایت فقیه و کارآمدی نظام ولایت فقیه مطرح شده و مطرح است که اینجا میخوام اینا رو مطرح بکنیم، تک تک این شبهات رو و پاسخ بدیم. خب اون شبهه اولی که مطرح میشد این هست که حجیت احکام حکومیه که اساساً ولایت فقیه و نظام ولایت فقیه مبتنی است بر حجیت اعتبار تمام احکام حکومی که از ولی امر، از ولی فقیه، از فقیه جامعه شرائط متولی حکومت صادر میشد حجت باشد. اصل حجیت این حکم مستشکل میکرد چه مبنای شرعی دارد، چه دلیلی دارد، نه کتابی نه سنتی، هیچ منشأی ندارد جز اینکه نوعی از قیاس باشد، شبیه به قیاس و استحسان هست. و قیاس و استحسان هم در میان ما جایی ندارد، همونجور که فخر رازی از علمای اهل سنت مصادره فدک رو توجیه کرده به یک وجهی که اشبه به مصالح مرسله هست، گفت چون که مصلحت بود به حاکم حکم کرده به مصادره فدک از جانب بعضی خلفا، به خاطر اینکه مصلحت درش بوده فلذا همین مصلحت شرعی میکند این حکم مصادره فدک را، فخرازی استدلال کرده. این ولایت فقیه هم همش بر اساس مصلحت، نظیر همون مصلحتی که فخرازی توجیه کرده اون قضیه امر به مصادره فدک رو از جانب بعضی خلفای بعد بنی امیه. خب اینه پس، بنابراین اساسی شرعی نداره. ما هم که قیاس و استثنا رو قبول نداریم، اهل یعنی مذهب شیعه، فقهای شیعه قبول ندارن این رو. این اشکاله. جواب این است که اولا ولایت فقیه دلیلش مبتنی بر نصوص شرعیه هست، در مجموع نصوص شرعیه مثل همون مقبوله ابن حنزله که فإنی قد جعلته علیکم حاکما، که به تعبیر شیخ انصاری که این ظهور دارد در یک کبرای کلی که ولایت مطلقه فقیه رو اثبات میکند، چون وقتی که حضرت امر فرمود که فلیرضوا بهی حکمن، باید به اون کسی که ندر فی حلالنا روا حدیثنا، ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکمن، بعد از اینکه امر فرمود باید راضی بشن، باید انتخاب بکنن یه چنین فقیهی که چنین خصوصیاتی دارد با من حکم، تعدیل فرمود به قولهی فإني قد جعلت عليكم حاكما، یعنی این حکمیت فرع حکومته المطلقه. این تعبیر نص کلام شیخ انصاری است در کتاب القضا. نمیخوام بگم حرفشون دلیله، میخوام بگم حرفشون پسندیده هست و درسته، و الا تعلیل معنا ندارد. حضرت فإني قد جعلت عليكم حاكما لسان و سیاق، سیاق چی است آقا؟ تعلیله. یعنی لما إني جعلت الفقیه حاکمان من اجل ذلک یجب الرضا به حکمیته، لأن الحکمیه فرع الحاکمیت المطلقه. این کلام ایشونه. با تعبیر جای دیگری تعبیر دارد که مثل اینکه یک سلطانی در یک بلدی بیاد دست یک شخصی رو بگیرد بگد ایها الناس جعلت هذا الشخص حاکما علیکم، اهل اون بلد چه میفهمند از حرفش؟ یعنی آنچه را که این سلطان از شؤون و حکومت ولایت دارد، این شخصی هم که جعلت علیکم حاکما، این همون ولایتو چی آقا دارد. ایشون میگد این که امام صادق فرمود فإنی قد جعلت علیکم حاکما، مثل سلطانی است که در اون بلد بیاد دست شخصی رو بگیرد به مردم اون بلد بگد ایها الناس فإنی قد جعلت علیکم حاکما. ما به این چنین روایتی استدلال بکنیم مقبوله ابن حنزله ای که همه قدما بالاتفاق تمام روایتش استدلال کردن، هیچ کسی خدشه نکرد، نه در اینجا و در مختلف ابواب فقه مقبوله ابن حنزله رو میارن استدلال میکنن من غیر نکیره، هیچ منکری هم نیست. خب این روایت معتبر، اینو استدلال. یا اینکه بفرمایید اون توقیعی که خود مرحوم شیخ انصاری در همین کتاب القضا ازش به التوقیع الرفیع، رفیع نه به معنای مرفوعه، یعنی معنای جایگاه بلند، چون اصلا رفعی در این توقیع نیست، مستند محضه، سند دارد. توجه فرمودی که به قول حائری، یعنی اون محقق بزرگواری که به دستور های بروجردی کتاب رجالش چاپ شده که کتاب رجال متقنی است، من همیشه در جلسات خصوصی که با تبریزی داشتیم یک کتاب رجال فقط بالا سرش بود، همون کتاب رجال های حائری بوده. توجه فرمودی خود ایشون میگد که این بعد اسحاق ابن یعقوب که در ادامه همین روایت امام زمان علیه السلام فرمود السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب در همون اول، خب میگه این دلالت و جلالت قدرشون دارد. بعضی خدشه کردن خود در سندش، حالا با اونا رو کاری نداریم، تعبیر شیخ انصاری به توقیع رفیعه. در اینجا حضرت فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی چرا با اون و انا حجت الله علیهم؟ خب و انا حجت الله علیهم چه شعنی دارد؟ این فإنی جعلت علیکم فإنهم حجتی علیکم همون شعن رو دارد، فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یعنی هر دو بر یک بزانن. یعنی اگه امام عصر اسلام حکومت دستش باشه، آیا ولایت مطلقه به این حکومت نداره؟ نفرمود فإن قولهم حجتون فإنهم حجتی، یعنی ما صدر منهم من الفعل والقول من الفتوى والحكم حجت، بالاخره اگر اقدام به جهاد بکند حجت، اگر اقدام به هر چه بکند که تصرف در اعراض و اموال و نفوس مسلمین باشد فإنه چی آقا حجت، اگر فتوا بدهد فإنه چی آقا، اطلاقش حجیت همه اینها رو چی آقا میگیره. ما به چنین روایاتی و یا روایات دیگری که آوردیم در باب خودش استدلال میکنیم. بعضی هم به حکم عقل تقریب خاصی داره خیلی زیبا که نمیخواد بگه شخص ولی فقید اصل غیبت، نه، عقل به اینجا منتهی میشد که همون عقلی که میگه شکر منعم واجبه، همون عقل میگه شکر منعم به گونه ای که خود الله تعالی فرمود و اون نمیشد مگر به اقامه دین الهی. اقامه دین الهی رو نمیتواند کسی بکند مگر عالم به دین و عادل غیر خائن، این دوتا خصوصیت باید باشد. عالم علل اطلاق به مقلدی که فتوای دیگران رو مقلد هست بهش گفته چی آقا؟ نمیشه. عالم ظهور در کی دارد؟ عالم معنی واقعی کلمه و اون همون فقیهه، عالم به دین، فقیه عادل. توجه فرمودید؟ خب آخرش عقل به اینجا منتهی میشد که اگه بخواد شکر منعم بشد علی النحو الذی امر الله تعالی الذی هو المنعم، که به همون نحو باید او رو طاعت بکنید، هذا لا یتحقق الا به اقامت دینه. ادله دیگری ما مختلف آوردیم از خود همین آیه اقیم الدین، آیه فرقان بین الناس بالحق و و و، ما همه مصادری که بهش استدلال میکنیم از کتاب اصلا سنت ربطی به قیاس ندارد. تازه اصلا تعریفی که برای قیاس گفتن، مسائل مرسله گفتن و اصلا اینجا ربطی ندارد. مسائل مرسلین مسائلی که ارسلها اشاره، یعنی اطلقها، یعنی اینو رها کرده. اصلا مسائل مرسلین ماهیتش در تعریف عامه اینه، یه مسئله ایست که شارع متعرض شده، یه مسئله متعرض به اثبات، مسئله متعرض به نفی، و مسئله رو هم اصلا سکوت کرده، رها گذاشته، مرسله شده. آیا ولایت فقیه از اون مسئله ایست که مرسله هست؟ اصلا میتونه مرسله باشه؟ به قول امام راهب، یعنی میتونه اون شارع مقدسی که فکر ایتام رو کرده، قیام کرده، قصه رو کرده، فکر سرنوشت مسلمین رو نکنه؟ مسلمین بشن بی بلا باعث، بعد اون تواقیت مستکبر هم برانن، اونچه که میخوان دوست دارن از شهوات و سیاست و قدرت و قتل و غارت و همه کار، که اصلا میخوان سر از بدن دین نباشد و دین رو با تمام معالمش نابود بکنن. اصلا باید این شاره ما میتونی در حق شاره چینی راضی بشیم؟ بس این جده مساله مرسله میتونه باشه اصلا؟ چه ربطی دارد؟ و اما قیاس به مساله فخر رازی که گفته که اون فدک، اصلا کی گفته که اون بر حسب مصالح بوده؟ اصلا اون غاصب بوده، اون خلیفه که این کارو کرده، اصلا خلیفه نبوده، اون غصب خلیفه کرده. این قیاس قیاسی معالفارق، یه قیاس بی اساس. این مصلحتی که شیعه میگن که ولی یه فقیه بر اساس مصالح هست، این مستندش خود نسه، همون دلیلی که از سنت دلالت بر ولایت فقیه میکند، خود اون ظهور عرفی دارد. چون هر خطابی، هر دلیلی که دلالت دارد بر جعل ولایت برای هر کسی، شارع هم ببوسیم بذاریم کنار، کل دنیا، این ظهور عرفیش این است که باید مساله اون مبلا علی رعایت بشد. این اصلا فلسفه جعل ولایت کسی بر کسی یعنی حفظ مساله اون مبلا علی. برای اینکه بخوان مساله اون مبلا علی حفظ بشد، این آقا رو چیکار میکنن؟ آقا میگن تو سرپرستش باش، ولی یتیم همینه، ولی قیم همینه، ولی قصر همینه، اینه اینجوری دیگه. و خب حالا اسلام، خدای تعالی شارع بخواد کسی رو ولایت بده بر اسلام مسلمین، این معناش چیه؟ متفاهم عرفی از این ادله ولایت چیه؟ متفاهم عرفی از این فإنی جعلت علیکم یا معشر شیعه حاکمان، متفاهم عرفی چیه؟ یعنی برای حفظ مساله اسلام و مسلمین من این رو ولی قرار دادم، ولایت دادم. اصلا این خودش این برگرفته از ظهور دلیل لفظی ماست، اماره ماست. قیاس اصلا کجا بود اینجا؟ قیاس یعنی یک اصلی داشته باشیم، یه فرعی داشته باشیم که اون اصل مسلم باشه، یه فرع نامعلوم بخوایم به اون قیاس بکنیم. ما اصلا چنین کاری نمیخوام بکنیم اینجا، که ما اصل ما در اینجا ولایت کیست؟ نبی مکرم و اولی الامر، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فرع ما چیه؟ ولایت فقیه. آیا ما این فرع رو بر اساس قیاس مترتب کردیم یا به نص کلام همون اولی الامر؟ اصلا چه ربطی دارد این مسائل؟ این حرفای نامربوط، توجه فرمودید. خب این شبه اول هست. شبه دومی که عرض میکنم که در اینجا هست اینه که آقا این فقه شیعه، فقه شیعه، اصلا ولی فقیر کار نداریم، فقه شیعه اساسا نمیتواند اداره حکومت بکند، نمیتونه. چرا؟ چون احکامی در مورد حکومت نیاز نبود جلب کنه فقه شیعه، و اساسا فقهای شیعه روایات متعرض احکام و حکومی نشدن، ندارد این رو. اینا مدعی هستن این رو. میگه شما این کتاب های فقهی موجود 52 کتاب دیگه، من اتحار عدد دیان نگاه بکنید کجا قوانین حکومت داری و این چیز اینا توشه. خب ما میخوام بگیم این حرف شما معلومه یا بسیار بی اطلاع هستید از فقه، یا فی قلوب مرض. چرا؟ برای اینکه مگه این احکام جزایی قضایی اسلام، قضا و جزایی، اینا مگه احکام حکومی نیست؟ پس اینا چیه؟ این همه آیاتی که در سیاست خارجی ما داریم که با کفار چطوری عهد ببندید نبندی، اینا مثلا جزء حکومت مگه نیست؟ مگه خطاب امیرالمومنین که خودش حاکم بود، نامش به مالک اشتر، اینا از قواعد و احکام سیاسی حکومت نیست؟
بسیاری از روایات ما داریم که در سرتاسر مسائل حکم. اصلا شما بگید که چه حکمی است، چه موضوعی است، چه شأنی است از شئون مرتبط به حکومت که اسلام در اون حکم نداشته باشه، که نشد به آیه یا یه روایتی مستندش کرد. این رو بگید به ما. همه اینا رو داره. منتهی مراتب، چون بعد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که خود امیرالمؤمنین نهج البلاغه رو ازش صادر شده، بعضی میگن که بعد اینجا کار از نصیحت پیش نمی رود وقتی که امام یا اون حاکم اسلامی حکومت داشته باشد، که فقیه حکومت داشته باشد، اینجا دیگه جای نصیحت نیست. یه حرف بی ربط بی اساس. کی گفت این حرف رو؟ امیرالمؤمنین خودش حاکم بوده. مگه حاکم نبوده؟ نهج البلاغه از کی به ما ارث رسیده؟ مگه نهج البلاغه سر تا سرش نصیحت نیست؟ از خطبش، رسائلش، نامه‌هاش، حکمش، همه اینا نصیحت نیست؟ خب در از این است که این که فقه شیعه نمیتواند اداره کند چون متعرض احکام حکومی نشده فقه شیعه، این یک حرف چی است آقا؟ بی اساس، خلاف وجدان، انکار شمس فی رابعه النهار، از این قبیل. و انصافش اینه که ما این مقدار رو تصدیق میکنیم که فقهای شیعه چون بعد امیرالمؤمنین حکومتی نداشتن، اینا اومدن فقه رو به حسب ابتلاعات جامعه مؤمنین تنظیم کردن، من الطهار الى الديات، و مع ذلك کتاب القضا دارن، مع ذلك کتاب حدود و دیات دارن. اینجوری هم نیست که اصلا نداشته باشن، ولی اونطور که اهل عامه اومدن احکام سلطانیه نوشتن در خصوص مسئله حکومت و حکومتداری، فقهای شیعه این دایی در اینها نبوده. چرا؟ چون حکومتی نداشتن. ولذا الان باید این کار انجام بشه، باید احکام حکومی جدا بشه. ما این کار رو اقدام کردیم بیش از 20 سال و نتیجهش کتاب‌های متعددی است که بیش از 22 جلد، 22 مبحث از مباحث مهم حکومت و سیاست رو بحث کردیم، متعرض شدیم با استدلال به کتاب، سنت، اجماع و کتاب‌های متعددی مثل ولایت فقیه و امثال هم رو خب اقدام کردیم. و انشاءالله روز به روز هم فقها میان، علما میان در این باره نوشتار دارن. تا اینجایی که ما میگیم اعلام میکنیم به هر شنوندهی، به هر کسی که سخن ما رو میشنود، هیچ مسئله حکومی نیست که اسلام در مورد او حکم نداشته باشد. هر کسی هر گونه معذری در هر شأنی از شئون حکومت اسلام مطرح بکند مسئله ای رو، بنده دارم میگم با استناد به کتاب، سنت، اجماعات، همون فقه جواهری، ما میتونیم احکامش رو با استدلال بیان بکنیم و اعلان میکنیم این رو. بعد این شبه دوم. شبه سوم این است که سیر اوغلا از قدیم قبل از اسلام این بود که حکومت داشتن اوغلای عالم. آقا از زمانی که فرهنگ و تمدن بشری ایجاد شد حکومتی داشتن بین خودشون. چه نیازی دارد کانچر که در سیر اوغلا هست اسلام بیاد دوباره اونجا؟ مگه نمیگید عدم رد کافیست برای حجت سیر اوغلا؟ خب اوغلا سیره داشتن در حکومت و حکومت داری. چه نیاز است که بیاد اسلام دوباره اینجا ولی فقیه جلب کند و نمیدونم احکام حکومی جلب کند و از این حرفا؟ جواب این است که اینم از اون حرفای بی ربط. به خاطر اینکه ما مگه در معاملات سیر اوغلا نداشتیم از قبل؟ اسلام چقدر اومد مداخله کرده؟ احکام توقیفی در سیر اوغلا اگر بنا بود که همه آنچرا که سیره اوغلای عالم درش جاری هست حجت بود، پس چرا اسلام میومد اساسا در مسائل معاملات، در مسائلی که همون سیره اوغلاست؟ اسلام بسیاری از موارد سیره اوغلا رو تخطئه کرده، احکام توقیفی جعل کرده در همون مجاری سیره اوغلا، پر است در باب معاملات و حقوق که سیره اوغلا مستقر، اما اسلام اومده اینو مغرازش کرده، قیچیش کرده، جمعش کرده. خیلی از مذهب سیر اوغلا قبول نداشته، ندارد، شرایط گذاشته. توجه فرمودی؟ خب حکومتداری در رأس این هاست. حکومتداری اهمیتش یعنی در واقع با سرنوشت اسلام مسلمین بازی میکند، احکام توقیفی است. اولا که سیر اوغلا رو شارع در خیلی از موارد تعدید کرد و حکم دارد. خب این از اون، بس وجود سیر اوغلا کفایت نمی کند از این که اسلام حکمی در اون مورد چی آقا نداشته باشد. و و ثانیاً کی گفته که حکومت داری و نسب ولی، نسب امیر اینا فقط از امور عقلایی است؟ نه، میخواد بر جان و مال و ناموس مردم تصرف بکند. این عقل بشر حکم کند که لا ولایت البشر الا بشر، این عقل حکم کند. مگر این که اون منعم اصلی او بگد من ولایت دادم به شخصی که بر بقیه بشر حکومت بکنن، ولایت رسول امام از این قبیله، توسعه موضوع حکم عقله. خب بس بنابراین اینجاست که سیر و عقلا کفایت نمی کند. عقل میگد باید اون کسی که ولایت بر جان و مال و ناموس مردم دارد، او از جانب منعم اصلی چی داشته باشد؟ آقا ولایت داشته باشد. اینجاست که مسئله جعل قوانین و احکام حکومی توقیفی مطرح می شد که اسلام هم اینا رو دارد. کتاب و سنت ما پر است از این احکام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.